سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که یک هیئت حکومت طالبان برای یک هفته در شهر ژنو سوئیس است و در مورد کمک‌های بشری به افغانستان صحبت می‌کند. این هیئت به دعوت یک نهاد غیررسمی سوئیس به این کشور رفته. قرار است این هیئت با مقامات سوئیس و کشورهای دیگر اروپایی همچنان مسئولان کمیته صلیب سرخ بین المللی ملاقات کند. اما وزارت خارجه سوئیس در اعلامیه خود تاکید کرده که سفر هیئت طالبان به خاک این کشور معنی ندارد که حکومت طالبان را به رسمیت می شناسد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در سالهای گذشته بیش از 700 هزار افغان مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند. اوگوچی دانیلز معاون عملیاتی این سازمان سه‌شنبه گفت که با آمار تازه بیجا شدگان شمار کل آنان که بیجا شدند به 5,500,000 رسیده. پیش از این شمار از نهادهای دیگر نیز از اوضاع کنونی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. تنها 5 شفاخانه در افغانستان به بیماران کووید 19 خدمات سی عرضه می کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بنابر نبود دکتران و ادویه، 33 شفاخانه دیگر در ماهای اخیر مسدود شدند. در گزارش به نقل از دکتر محمد گل لیوال، رئیس یگانه شفاخانه تداوی بیماران کووید 19 در کابل، گفته شده است که آنها به همه چیز نیاز دارند، از اکسیژن گرفته تا ادویه. در این حال به گفته وزارت صحت عمومی حکومت طالبان، آمار مبتلایان کرونا رو به افزایش است. ایران از میزایل جدید پرده برداشت که بر اساس گزارش ها می تواند فاصله 1450 کیلومتر را بپیماید و به پایگاه های آمریکا در منطقه و نیز اسرائیل برسد. اسرائیل رقیب دیرینه ایران است. تلویزیون دولتی و خبرگزاری تسنیم گزارش دادند که راکت به نام خیبر شکن امروز رونمایی شد. نزدیکترین نقطه اسرائیل به ایران حدود 1000 کیلومتر فاصله دارد. و رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند. این در حالی است که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته است که شاید مسیر رو به جلو در حل بحران کنونی است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. سفر هیئت طالبان به سوئیس در حال است که در 6 ماه هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. یک آگاه امور سیاسی در این مورد میگوید:
جهان در تلاش ازی است که از یک مصیبت و از یک فاجعه جلوگیری بکند.
از قتل یک زن و دو دخترش در شهر کابل به شما جزئیات خواهیم داد.
په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو موټروان ښودلی دی.
در مسائل بین المللی از وعده رهبران اروپا برتان میگوییم که هدفشان رفع تنش‌ها در مرزهای روسیه و اوکراین خوانده شده. فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
پسوردا بستگی داره به اینکه در کدام سایت ها ما چی میکنیم، پسورد میتیم و چقدر هم سایت بر ما مهم است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. فرشته نگاه هستم و باز هم شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. یک هیئت ده نفری طالبان برای بحث روی مسائل سیاسی و بشری به سوئیس سفر کرده، اما وزارت خارجه سوئیس گفته که حضور هیئت طالبان در آن کشور به معنی به رسمیت شناختن آنها نیست. حکومت طالبان گفته که رهبری هیئت را سرپرست وزارت صحت به عهده داشته و قرار است در نشست برگزار شده در مورد مشکلات موجود فراراه کمک های بشری در افغانستان بحث شود. جزئیات در این گزارش.
هیئت طالبان با شرکت در نشست در ژنو آن هم در عقب درهای بسته در تلاش دریافت کمک های جهان. نهاد غیر دولتی سوئیس به نام ژنو کال که در انگام جنگ ها برای حفاظت از غیر نظامیان کار می کند روز سه شنبه در اعلامیه گفت که از روز دو شنبه تا جمعه میزبان یک نشست در مورد مسائل افغانستان در عقب درهای بسته است. هدف این نشست تسریع روند رسانیدن کمک های بشری به افغانستان خوانده شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یک هیئت از طالبان به ریاست قلندر عبادی سرپرست وزارت سطح حکومت طالبان که در آن نمایندگان وزارت های دفاع، داخله و عدلیه هم عضویت دارند برای شرکت در این نشست به ژنو رفتند.
این هیئت امارت اسلامی با شمار دیگری از مؤسسات کمک کنندگان بین‌المللی و بشری دیدار میکند و تلاش میکند توجه این مؤسسات کمک کننده بین‌المللی را برای کمک به وضعیت افغانستان جلب کند.
در اعلامیه نهاد غیر دولتی سوئیس آمده است که در این نشست به حکومت طالبان دعوت داده شده است تا دو طرف در مورد وضعیت کمک های بشر دوستانه، مسئولیت غیر نظامیان، بخش صحت و چگونگی اقتصادی ماین های باقی مانده از زمان های جنگ گفتگو کنند. در اعلام این هم گفته شده است که 23 میلیون نفوس افغانستان با خطر گرسنگی روبرو بوده و 97% مردم زیر خط فقر زندگی دارند. وزارت خارجه سوئیس گفته است که حضور طالبان در این کشور به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، چیزی که مقام های ناروی هم آن را مطرح کرده بودند. حدود دو هفته پیش یک هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به ناروی سفر کرد که در آن نشست با نمایندگان آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان شماری از افغان ها روی موضوعات مختلف به خصوص حقوق بشر سو گفتگو کردند. پس از حکومت طالبان این دومین سفر هیئت طالبان به اروپا است، اما تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در مصاحبه با روزنامه آربیکا گفته بود تا زمانی که طالبان به شمول حقوق زنان و دختران به حقوق بشر احترام نگذارد و یک حکومت هم شمول را تشکیل ندهد، روسیه این حکومت را به رسمیت نخواهد شناخت. بخشی از شرایطی که کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان دارد.
حکومت طالبان در آستانه شش ماهگیش قرار دارد و در این شش ماه هیچ کشور این حکومت را تا هنوز به رسمیت نشناخته. غرب میگوید تا زمان که حکومت طالبان همه شمول نباشد و برخی موارد عمده از جمله حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران را مراعات نکند به رسمیت شناخته نخواهد شد. همین موضوع را با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی به تحلیل گرفتم و نخست از آقای قطمر پرسیدم که از یک سو غرب طالبان را به رسمیت نمیشناسه و از سوی هم هیئتش در سوئیس است، این چی پیام را میرسانه؟ آقای قطمر برم گفت
اگر طالبان فکر کنند که اینا به عنوان حکومت میخوان که با دنیا در تعامل باشند، مسئله حقوق بشر، مسئله کار، مسئله مکتب برای دخترها و خانما، مسئله کار خانما و در مجموع احترام به حقوق اقلیت‌ها و حقوق بشری، این مسائل است که دنیا جدی از طالبان میخواهد و طالبان به این فکر بکنند که امروز اینا تمام قدرت و دست گرفتن و اینا میتونن هر طوری که دلشان بخواهد اون قسم حکومت بکنن، امروز وقت از این دباب داشتن.
اما استاد، مسائل را که شما گفتین حدود شش ماه از حکومت طالبان میگذره، در شش ماه یکی از این مسائل تا هنوز از سوی طالبان رعایت نشدن، پس چطور با وجود از این که رعایت نشده و هیچ کشور تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، یک هیئتش میره به غرب بر یک هفته با نهادها صحبت میکنه، این خودش راه را باز نمیکنه برای مشروعیت دادن حکومت طالبان؟
ببینیم، یکی مسائل حقوق بشری است، یکی مسئله به رسمیت شناختن است. باور میست که جهان در تلاش از این است که از یک مصیبت و از یک فاجعه جلوگیری بکنند و به او خاطر است که اینا زیاد تلاش میکنند تا مسائل حقوق بشری را مراعات بکنند و افغانستان و مردم افغانستان را کمک کنند. اما استراتژی غرب و یا کورای کمک کننده این نیست که اینا حکومت طالبان را کمک بکنن، اینا تلاش کنی است که کمک به مستحق و امو کسایی که اینا ضرورت دارن به اونا برسن که اونا مستحق کمک هستن. من باور می‌کنم که هیچ کشور تا زمانی که طالبان موارد که قبلا عرض کردم خدمت شما مراد نکنن آماده از این نیستن که اینا را به رسمیت بشناسن.
اما طالبا یک پیشینه دارند از سال 1996 که به قدرت رسیدن بار اول تا 2001، در او زمان هم اینا گفته بودن ما زمینه مساعد شد و امنیت تامین شد و به زنها حق کار و حق تعلیم خواد دادیم، با جهان تعامل خواد کردیم، اما او گونه نشد. اکنون چی تضمین وجود داره که امور رژیم 5 ساله دهه 90 طالبا تکرار نمیشه؟
میبینیم طالبا و حامیان طالبا در طول 20 سال بسیار تبلیغات کردن، بسیار لابیگیری کردن، چی در داخل و چی در خارج. ایرا حامی ها دارن، کشورها استخبارات ایرا را کمک میکنن و در قسمت ازی که طالبا و طالبا سابق نیستن، طالبا ها تغییر یافتن، ایرا بری تغییر کرده و بچم این و آن این ذهنیت بر جهانم دادن که خوب بسیار خوب است اگر اینا تغییر کرده باشن. مردم افغانستان هم فکر کردن که اینا تغییر کردن و از طرف هم از رژیم 20 ساله جمهوریت به نام جمهوریت که پر از فساد و گسترده و این مسائل بود خسته شده بودن، یک نوع تمایل برای طالبان نشان دادن و این تمایل ما دیدیم که در شروع و در آغاز مقابل و تا وجود نداشت، ولی امروز با گذشت 6 ماه و یا بیشتر از اون مردم ماهیت حکومت کنونی را از داستا درک میکنن و اینا هم فکر میکنن که اینا چون قدرت رو به دست گرفتن دیگه همه چیز در صلاحیت خودشان است و مردم هم فریب هم خود از اینا را خوردن و هم فریب لابیگرا از اینا را خوردن که او بیشتر استخبارات منطقه بود.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آیت حکومت طالبان در سوئیس است. انتظار شما از این آیت چیست؟ میتونین به شماره 00420221124138 پیامایتون را ثبت کنین. در این مورد صدایتون ثبت میشه و ما اون را نشر میکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی است. یک زن و دو دخترش در منطقه جای رئیس حوزه 7 شهر کابل کشته شدند. فرماندهی پلیس کابل یک مرد را در پیوند به این رویداد بازداشت هم کرده. مادر که با دو کودکش کشته شده گفته میشه که بعیس مدیر در وزارت اطلاعات و فرهنگ کار میکرده، اما دخترانش دانش آموز بودن. جزئیات بیشتر با همکارم.
ایدمای 41 ساله حوالی ساعت 3 پس از چاشت روز سه‌شنبه همراه با دو دخترش مصریه 9 ساله و منوره 14 ساله در خانه‌اش در حوزه 7 امنیتی کابل کشته شد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل این رویداد را یک رویداد جنایی می‌داند و می‌گوید که نیم ساعت پس از این رویداد پلیس مردی که به کشتن این زن و دخترانش متهم شده بود را بازداشت کرده است.
بارون مستخین تا 3 بجو باندې زمون دیوم حوزه
حوالی ساعت 3 دیروز ماموران حوزه 7 امنیتی ما خبر دریافت کردند که مرد به نام رامین 3 زن را به قتل رسانده است که در تحقیقات اولیه متهم به جرم خود اعتراف و خود را راننده آنها معرفی کرد.
یک منبع برای رادیو آزادی گفت که ایدما همچون مدیر در وزارت اطلاعات فرهنگ کار میکرد و دو دخترانش دانش آموز بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تیم فوتسال سال 19 سال افغانستان امروز راهی قرقیزستان شد. داد محمد نواز سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم فوتسال کشور برای اشتراک در رقابت‌های فوتسال مرکز آسیا به قرقیزستان سفر کردند. آقای نواز میگوید در این رقابت‌ها 5 کشور افغانستان، تاجیکستان، ایران، قرقیزستان و ازبکستان شرکت می‌کنند. قرار است این رقابت‌ها به تاریخ 12 فوریه آغاز الی 19 همین ماه ادامه یابد. اولین بازی ملی پوشان کشور به تاریخ 12 فوریه در برابر ایران خواهد بود. مسابقات تیراندازی در ولسوالی چپ میدان وردک برگزار شد. در صفحه فیسبوک ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان آمده است این رقابت ها امروز با اشتراک تیم های آدمخیل و خواجه انگور برگزار شده است. در مسابقات تیراندازی که برای یک روز بود هر دو تیم نمایش خوبی اجرا کردند و در پایان تیم آدمخیل موفق شد با به دست آوردن یک امتیاز تیم مقابل را شکست دهد. در پایان این مسابقات برای تیم برنده لوح تقدیر و جوایز نیز اهدا گردید. و تست کرونا هافبک بایر مونیخ مثبت اعلام شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی باشگاه بایر مونیخ دقایق قبل اعلام کرد که تست کرونا جمال موسیالا مثبت شده است. طبق اعلان این باشگاه آلمانی این هافبک 18 ساله وضعیت عمومیش خوب است و به قرنطینه انفرادی رفته است. این هافبک بایر مونیخ تا سال 2026 با این باشگاه قرارداد دارد تا کنون در 27 بازی فوتبال شرکت کرده است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. رادیو آزادی. طوری که در خبرها هم گفتیم، رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند. تنش‌ها با روسیه پس از آن اوج گرفت که این کشور بیش از 100 هزار نیرو را در نزدیکی سرحد اوکراین جابجا کرد. غرب به شمول آمریکا گفته است که روسیه احتمالاً برای حمله بر اوکراین آمادگی می‌گیرد، اما روسیه گفته که قصد حمله بر آن کشور را ندارد. ژک فرهمدی موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استیدیوی پیک با من از جکفر جان. سلام به خودت. اولتر از همه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر دیالوگ با روسیه تاکید کرده، بیشتر به ما بگو.
تشکر فرشته جان. خب قسمی که شما هم گفتین، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که شاید مسیر رو به جلو در حل بحران کنونی است. او پس از دیدارش از مسکو و کیف دیروز در برلین در این مورد حرف زد و تاکید کرد بر دیالوگ محکم با کرملین. آقای مکرون دیالوگ را یگانه راه دور کردن نگرانی ها خوانده. میدانیم که غرب و متحدانش در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین نگران هستند. رئیس جمهور فرانسه گفته که باید مشترکاً راه ها و امکانات کشاندن روسیه به دیالوگ محکم را جستجو کنند. رهبر فرانسه در هفتم فوریه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیدن کرد و گفت که پوتین برایش گفته که مسکو منبع افزایش تنش‌ها نخواهد بود. مکرون سپس به کیف پایتخت اوکراین رفت، جایی که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور دید. رئیس جمهور فرانسه همچنان گفت که امکان گفتگو میان روسیه و اوکراین را می‌بیند و شاهد راه‌های عملی و واقعی برای کاهش تنش‌ها میان مسکو و غرب هست. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی گفته که او و رهبران پولند و فرانسه در مورد حفظ صلح در اروپا از راه دیپلماسی پیام‌های روشن و اراده مشترک برای اقدام متحدانه متحدند.
مکرون در برلین امو طوره که شما هم گفتین با صدر اعظم جرمنی و با رئیس جمهور پولند دیدار کرده. در مورد موضع پولند و جرمنی اگه بگوین.
خب آنژه دودا رئیس جمهور پولند گفت که مهمترین موضوع امروز اتحاد و همبستگی میان اوناست. دودا افزود که باور داره که از جنگ جلوگیری شده میتونه و افزود که راه پیشگیری از جنگ را باید جستجو بکنن. بعد دنبال جابجا شدن بیش از 100 هزار نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین و با توجه به الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین در سال 2014 بر روسیه، ایالات متحده هم از احتمال حمله روسیه بر اوکراین سخن گفته. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور جو بایدن تصمیم داره که به زودی با رئیس جمهور مکرون در پیوند به این موضوع همراه شود.
تشکر بسیار زیاد از جکفر احمدی جزئیات میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون میشنوید که قرار است که بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا در سفر یک روزه فردا به پولند و بلژیم برود و در حال به ایجا سفر میکند که پس از جابجا شدن بیش از 100 هزار نیروی روسی در نزدیکی مرز اوکراین بر سر وضعیت امنیتی در اروپا تنش‌هایی به وجود آمده. ناتو امروز در خبرنامه گفت که جانسون به مقر ناتو در بروکسل سر خواهد زد تا با ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو هم ملاقات کند. فرشته نگستم تا لحظات دیگه بر میگردم. در این بخش برنامه با آرش عمویون بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام و درود بر شما. روز شما بخیر. در این بخش برنامه شما را من آرش همایون خیر مقدم میگویم. آنچه را که در ادامه این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. بعد از دستگیری شماری از زنان توسط طالبان، برخی از زنان معترض میگویند
یک زن بازداشت میکنین با کدام شیوه؟ شما خونه زندان زنانه دارین؟ نه پلیس زن دارین؟
بحران کنونی در افغانستان نیازمندی های بشری و خطر بیجا شدن مردم را در داخل افغانستان افزایش داده. از یک بیجا شده هم میشنوید؟
ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاتو تفتیم ولسوالی چاراسیا تمام کمک ها را میبینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه. ما دیگه بچه‌شون نمیبینیم.
پیام های شما هم در ادامه این برنامه نشر خواهد شد، اما نخست میشنوید که در پی بازداشت شماری از زنان توسط طالبان، برخی از زنان معترض، فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی انتقاد میکنند که طالبان بدون موجودیت نیروی نظامی زن در صفوفشان این افراد را چگونه دستگیر میکنند. شماری از این فعالان حقوق زنان میگویند که این کار مخالف آن ادعای طالبان است که در مورد پابندیشان به اصول شرعی و اسلامی دارند. این ادعاها در حال مطرح می شود که طالبان پس از تسلط دوباره ایشان بر افغانستان بر عملی ساختن آنچه که اصول شریعت اسلامی می خوانند تاکید دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان و دختران پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اعتراضهای پیهم با شعار نانکار آزادی به جاده ها ریختند. اکنون شماری از این بانوان که صدای دادخواهی زیر حاکمیت طالبان بلند کرده بودند بازداشت شدند. نهادهای بین المللی چون سازمان ملل آن را کار طالبان می داند. هرچند طالبان تا کنون درباره این بازداشت ها پاسخ روشنی نداشتند. سلسله بازداشت زنان و دختران معترض با نشر ویدیویی توسط تمنا زریا پروانی از لحظه ای که به گفته او افراد طالبان شب هنگام برای روبودن او و خواهرانش به دروازه خانهشان میکوبیدند هویدا شد. تا کنون از بازداشتگاه های شماری از دخترانی که گرفتار شدند سرنخی در دست نیست. طالبان هم با وجود انتقادهای تند مردم و جامعه جهانی تا کنون در مورد جای نگهداری این زنان و دختران حرفی نزدند و در مواردی از بازداشت آنان انکار کردند. اما دامن این انتقادها با افزایش روزهای دربند بودن زنان و دختران معترض همچنان گسترده تر می شود. منتقدین این بار طالبان را از شعار تا عمل نشانه گرفتند. شماری از زنان معترض، فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی می گویند طالبان در کار بازداشت و توقیف بانوان معترض خلاف ادعایشان در پیوند با پایبندی به شریعت اسلامی و سنت‌های مردم افغانستان عمل کردند. آنان می‌افزایند حکومت طالبان هیچ نیروی نظامی زن در تشکیلات خود ندارد و نیز زنان به وظایفشان در زندان‌ها برنگشتند. اما با این وجود هم طالبان دست به بازداشت و توقیف زنان و دختران می‌زنند. ادعایی که طالبان تاکنون درباره آن خاموشی اختیار کردند. فوزیه وحدت عضو اتحادیه همبستگی زنان افغانستان می‌گوید حق طلبی جرم نیست و زنان ناگزیرند در برابر محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان که دایره زندگی را برای آنان تنگ کرده صدای حق‌خواهی خود را بلند کنند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت
یک زن بازداشت میکنین با کدام شیوه؟ شما خونه زندان زنانه دارین؟ نه پلیس زن دارین؟ نه کدام بندیخانه زنا دارین؟ شما این خانم‌ها را کجا میبرین؟ من این پرسان میکنم که مو غیرت افغانی شما چی شد؟ و شریعت شما کجا شد؟ تو قانون شما کجا شد؟ تو غیرت افغانی شما؟
خانم وحدت همچنان از طالبان خواست به جای بازداشت و توقیف زنان و دختران معترض با آنان به میز گفتگو بنشینند. افراد حکومت طالبان از نخستین روزها به اعتراض زنان با زبان زور و خشونت پاسخ دادند. رازیه بارکزه یک تن از زنان معترض ادعا دارد که حتی شاهد دست اندازی افراد طالبان به زنان و دختران در جریان اعتراضات بوده است. او گفتار و رفتار طالبان را جدا از هم و نیز برخی از عملکردهایشان را در پیوند با زنان خلاف آموزه‌های اسلامی می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
در دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان بودم و حالایی که اینها میاین از خانه های مردم دخترها را میبرن، ایخو اصلا عمل کرده اسلامی نیست و کاملا متضاد تمام ارزش های اسلامی و جامعه افغانی. طالب از اسلام فقط شعارش به خاطر فریب مردم بلد است و حتی اینا دانش اسلامی ندارد.
باور شماری از فعالان سیاسی هم بر این است که طالبان با استفاده ابزاری از دین اسلام پا بر گلوی زندگی و حقوق انسانی افغانان گذاشتند. شکری بارگزه، یک تن از آگاهان امور سیاسی و فعال حقوق زن، میگوید طالبان بیشتر از آنچه را که میگویند کاربرد ابزاری و تجاری میکنند. خانم بارگزه در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم آنچه که طالبان در حد دین ادعا میکنند اونم دین تجارتی است که فقط برای به دست آوردن قدرت، محکوم نگه داشتن جامعه و مردم تکفیر کردن هست که متاسفانه از سالیان زاد در افغانستان دین به عنوان یک حربه وسیله رسیدن به قدرت سیاسی، اندوختن پول و سرمایه و استبداد استفاده شده.
با این همه شینکه کروخیل، یک تن از اعضای پیشین ولسی جرگه، با اشاره به بودن کارمندان زن در عرصه‌های ملکی و نظامی در حکومت پیشین به رادیو آزادی گفت:
نمی‌فهمم که چرا طالبان مخالف بعض وظایف اصلا با درک کرده باشند، در صورتی که خودشان بعض مسائل را آنقدر جدی می‌گیرند. بدیر بدانند که مراکز سلب آزادی‌هایی که مربوط زنان میشن و یا زنان در اونجا نگهداری میشه، باید که زنان در مدیریتش و در محافظتش شامل باشند، نه که توسط آقایان، و این باید این موضوع را بسیار جدی بگیرند.
از چند روز به این سو تلاش کردیم پاسخ مسئولان مربوطه حکومت طالبان را در مورد این اتهام‌ها و انتقادها داشته باشیم. اما همراز خلی سخنگوی استخبارات، سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله، عقیل جان ناظم معاون سخنگوی وزارت داخله، بلال کریمی معاون سخنگو و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد نشدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک مقام ارشد سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در سالهای گذشته بیش از 700 هزار افغان مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند. اوگوچی دانیلز، معاون عملیاتی این سازمان گفته که با آمار تازه بیجا شدگان، شمار آنانی که بیجا شدند به 5 میلیون و 500 هزار تن رسیدند. در خبرنامه IOM به نقل از دانیلز گفته شده که بحران کنونی در افغانستان نیازمندی های بشری و خطر بیجا شدن مردم را در داخل افغانستان افزایش می دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جعفر احمدی.
اوگوچی دانیلز، معاون عملیاتی سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته که تقریبا تمامی افغانها با مشکل فقر روبرو شدند. در خبرنامه دیروز IOM آمده که بیش از نیم جمعیت افغانستان به کمک بشری فوری نیاز دارند. این سازمان گفته که با وصف تحول سیاسی در افغانستان، برساندن کمک‌های مهم به بیجا شدگان در 34 ولایت این کشور ادامه می‌دهد. اما شماری از مخاطبان رادیو آزادی شکایت دارند که کمک‌ها به گونه عادلانه توزیع نمی‌شود. زینب یکی از آنهاست.
ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاپی تخته ولسوالی چهارآسیا تمام کمک‌ها را می‌بینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه. ما دیگه بچهشون نمیدینیم اشکالش هم رو زورمنده و پولدارا و پیسدارا بخواب میگیره و دیگه در مردم شاطوت نمیرسه دیگه.
حکومت طالبان وعده کرده که کمک ها به تمامی افراد نیازمند توزیع می شود، اما برخی ها شک دارند. بعد دنبال افتادن افغانستان به دست طالبان، شماری از افغان ها کشور را ترک کردند و تعدادی هم در تلاشند به بیرون از افغانستان بروند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که افغانها به گونه فزاینده از مرز به طرف ایران و پاکستان عبور کردند. این سازمان هشدار داده که با توجه به افزایش نیازمندی های مردم، اگر اقدامات از جمله بهبود بخشیدن دسترسی مردم به خدمات صحی انجام نشود، سبب موج از بیجا شدن مردم در داخل افغانستان و نیز مهاجرت آنها به دیگر کشورها خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی. ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاپی تخته ولسوالی چهارآسیا ما یک شکایت داریم که تمام کمک ها را میبینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه، ما دیگه بچهشون نمیبینیم، اشکالش هم زورمنده و پولدارا و پیسدارا بخواب میگیره و دیگه در مردم شاتوت نمیرسه بیشه.
چه ولایت ایلات ولسوالی کوی جور به تماسم همه آردو که میایه به همه سمت ولسوالی کوی جور برادر دکو باشه یک خانه در بود یارد میده یک آدم زورمند که هست و همونها رو زیاد میکنه و یک مسکین هست که یک بود یارد هم نمیرسه باشه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام و یا نظر دارید به شماره 00420211241318 به تماس شوید. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت می شود و ما آن را نشر می کنیم. پنجونی محصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک هیئت حکومت طالبان برای یک هفته در شهر ژنو سوئیس است و در مورد کمک‌های بشری به افغانستان صحبت می‌کند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در سال‌های گذشته بیش از 700 هزار افغان مجبور شدند تا خانه‌هایشان را ترک کنند. تنها 5 شفاخانه در افغانستان به بیماران کووید 19 خدمات سی ارزه می‌کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس بنابر نبود دکتران و ادویه 33 شفاخانه دیگر در ماه‌های اخیر بسته شدند. ایران از میزایل جدید پرده برداشت که بر اساس گزارش‌ها می‌تواند فاصله 1450 کیلومتر را بپیماید و رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود، البته باز پخشش است. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد ازی که قصر سفید یک بار دیگر از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. قصر سفید گفته که سقوط نیروهای امنیتی افغانستان غیر قابل پیش بینی بود. این در حال است که روز گذشته رسانه‌های آمریکایی از کندی روند تخلیه آمریکا از افغانستان به اساس گزارش اردوی کشور خبر دادند. جزئیات در این گزارش.
کاخ سفید یک بار دیگر از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. سخنگوی کاخ سفید میگوید هرچند آمریکا برای موارد احتمالی پیش از خروج کامل آمادگی‌های کامل داشت، اما فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان موضوعی بود که هیچ کسی آن را پیش بینی نکرده بود. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید ناوقت سه‌شنبه در این مورد در یک نشست خبری گفت:
من فقط میگویم اگر به گام‌هایی که ما برای برنامه‌ریزی ویژه برداشتیم نگاهی بیاندازید، ما برای طیفی از موارد احتمالی برنامه‌ریزی کردیم، حتی در حالی که همان گونه که در آن زمان در مورد آن صحبت کردیم پیش بینی نمی‌شد که نیروهای امنیت ملی افغان آن گونه که به شتاب سقوط کردند چنین شود. هیچ کسی این را پیش بینی نکرده بود، اما ما مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌های احتمالی را انجام داده بودیم.
این در حالی است که واشنگتن پست روز دوشنبه با نشر گزارشی نوشت تحقیقات ارتش این کشور نشان دهنده کندی روند تخلیه از افغانستان بوده است. این روزنامه نوشته است ارتش این تحقیقات را در پی حمله انتحاری 26 ماه آگوست 2021 که به یکی از دروازه های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رخ داد انجام داده است. وزارت دفاع آمریکا گفته که در آن حمله انتحاری 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. این گفته ها در حالی مطرح شده که پیش از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، شماری از آگاهان امور سیاسی و مردم افغانستان از طریق رسانه ها نگرانی هایشان را از وضعیت و سرنوشت افغانان پس از خروج آمریکا و متحدانش را بارها ابراز کرده بودند. 15 روز پیش از خروج کامل نیروهای خارجی، نظام جمهوریت سقوط کرد و حکومت طالبان روی کار آمد. پس لحظه‌های امنیتی اقتصادی و اجتماعی این تغییرات سیاسی تا حال با گذشت حدود 6 ماه از خروج آمریکا و متحدانش و حاکمیت طالبان در گوشه گوشه افغانستان و تأثیرات آنها بالای زندگی مردم قابل لمس است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. 8 فوریه روز بین المللی انترنت امنتر یا مسئولیت انترنت است. این روز در سراسر جهان جشن گرفته میشه و همه برای انترنت بهتر گرده هم میآیند و بررسی میکنند که چگونه هویت آنلاین خود را مدیریت کنند و چگونه از انترنت به نحوه درست و خوب و امن‌تر استفاده کنند. هر سال در سراسر جهان مردم مطالب آموزشی از طریق آنلاین تهیه میکنند تا در دسترس مردم جهان و کشورشان قرار بگیرد تا از او طریق بتوانند